ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا خواستار تحقیقات بین المللی در مورد حملات روسیه در اوکراین شد. سعید امیر عبداللهیان آمریکا را به زیاده خواهی و طرح درخواست‌های غیر منطقی متهم کرد. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی جمشید شارمحت شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا روسیه را به ارتکاب جنایت‌های با ابعاد غیر قابل تصور در تهاجم به اوکراین متهم کرد و خواستار تحقیقات بین المللی در مورد حملات روسیه در اوکراین شد.
We have been witnessing for weeks and certainly just in the last 24 hours.
خانم هریس روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با آندری دودا رئیس جمهوری لهستان به بمباران یک زایشگاه در شهر ماریوپول اشاره کرد و گفت مطمئنن باید در مورد این حملات تحقیقات بین المللی صورت گیرد. کامالا هریس بار دیگر تاکید کرد که آمریکا حمله به هر یک از اعضای پیمان ناتو را حمله به تمامی اعضای این پیمان می‌داند و از هر وجب خاک ناتو دفاع خواهد کرد. لهستان یکی از 30 کشور عضو ناتو است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت سامانه‌های ضد موشک پاتریوت که آمریکا قول آن را داده بود به اوکراین تحویل داده شده است. آندری دودا رئیس جمهوری لهستان نیز با اشاره به حملات روسیه به مدارس و ساختمان‌های مسکونی و غیر نظامی گفت برای او کاملا روشن است که روسیه در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده است. او گفت وحشیگری‌های روسیه ویژگی‌های نسل‌کشی را دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران عصر پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا واشنگتن را به طرح برخی درخواست‌های غیر منطقی و توجیه‌ناپذیر و زیاده‌خواهی متهم کرد. این اتهام علیه واشنگتن در حالی مطرح شده که در روزهای اخیر رویکرد روسیه در مذاکرات احیای برجام به عنوان یکی از عوامل اصلی انسداد در این روند توصیف شده است. همچنین پیش از این دیپلمات‌های غربی جمهوری اسلامی را متهم به طرح درخواست‌های غیر واقع بینانه کرد. جوزپ بورل نیز در مقام هماهنگ کننده ارشد مذاکرات وین تاکید کرد که این مذاکرات در نقطه حساسی قرار دارد و خواستار انعطاف پذیری بیشتر ایران و آمریکا در تبادل پیام ها شد. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران از او خواست که محل نگهداری جمشید شارمحت را فاش کند و او را که به طور خودسرانه رو بوده و بازداشت شده آزاد کند. جمشید شارمحت شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در مرداد سال 1399 در دبی توسط ماموران جمهوری اسلامی رو بوده شد و به ایران انتقال یافت. مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی او را رئیس گروه تندر معرفی می کنند. دادستان در دادگاه اعضای گروه تندر را به قصد بمب‌گذاری در مصلای رشت و ترور استاندار گیلان متهم کرده. غزال شارمحت دختر جمشید شارمحت محاکمه پدرش را ساختگی و ناعادلانه خوانده است. عفو بین الملل در نامه خود ضمن ابراز نگرانی از اینکه او در خطر اعدام قرار دارد خواستاران شده که در انتظار آزادی، دسترسی منظم به خانواده، مراقبت‌های پزشکی کافی، وکیل انتخابی و کمک کنسولی آلمان به آقای شارمحت داده شود و محاکمه او مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه برگزار شود. در همین زمینه با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم فراخوانی که عفو بین‌الملل در مورد آقای شارمحت صادر کرده چه بوده؟
سازمان عفو بین‌الملل با صدور یک فراخوان اقدام فوری در مورد وضعیت جمشید شارمحت به شدت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که او در معرض خطر جدی شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی قرار داره. الان بیش از 6 ماهه که مقامات جمهوری اسلامی ایران آقای شارمحت رو تحت ناپدیدسازی قلبی قرار دادن، به این معنی که ارتباط او رو به طور کامل با خانواده‌اش قطع کردن و همینطور محل نگهداری او رو از خانواده‌اش مخفی کردن. طبق قوانین بین المللی ناپدیدسازی قهری یک جرم جدی بین المللیه و زندانیان رو در خارج از دایره قانون قرار میده و به این ترتیب اونها رو در معرض خطر جدی شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار میده. سازمان عفو بین الملل به علاوه به شدت نگرانه که آقای شارمهد محروم شده از دسترسی به مراقبت های پزشکی تخصصی که نیاز داره. این زندانی دچار بیماری دیابت، بیماری قلبی و همینطور بیماری پارکینسون و بنابراین به داروها و مراقبت‌های تخصصی نیاز داره و ما نگران هستیم که از طریق محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی هم این زندانی داره از سوی مقامات مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار می‌گیره.
مقامات جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی از آقای شارمهد رعایت نکردند که منجر شد عفو بین‌الملل این فراخوان رو صادر بکنه؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه رو هم به شدت در پرونده آقای شارمهد زیر پا گذاشتن. از زمان دستگیری در مرداد سال 99 آقای شارمهد فقط دو بار امکان داشته که با وکیل ملاقات بکنه. به علاوه مقامات دادستانی او را از حق انتخاب وکیل محروم کردند و مجبورش کردند که یکی از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه رو بپذیره. در طی ماه‌های گذشته از زمان دستگیری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های حکومتی بارها ویدیوهای تبلیغاتی را پخش کردند که شامل اعترافات اجباری جمشید شارمهد بوده. عکس و پخش اعترافات تلویزیونی نقض بارز اصل براءت و نشون میده که مقامات به حق سکوت متهم احترام نگذاشتن و متهم رو مجبور کردن که زیر فشار علیه خودش اعتراف بکنه. مقامات جمهوری اسلامی ایران آقای شارمهد رو متهم کردن به جرم افساد فی‌الارض و ایشون هفته گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر شد تا به این اتهام پاسخ بده. اتهام افساد فی‌الارض تعریف دقیقی نداره، یک جرم شناخته شده در عرصه بین‌المللی نیست و افراد بر اساس جرایمی که چنین عناوین و محتوای مبهمی دارن هرگز نباید از حق آزادی محروم بشن، چه برسه که با مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اعدام روبرو بشن. در طی سالیان گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها از اتهاماتی نظیر افساد فی‌الارض و محاربه برای صدور مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی استفاده کردند و بیش از پیش مشاهده این بودیم که از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه دگراندیشان و مخالفان سیاسی و سایر گروه‌های تحت ستم استفاده میشه.
عفو بین الملل در نامه‌ای که به رئیس قوه قضاییه نوشته از او چی خواسته؟
عفو بین الملل در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده که محل نگهداری جمشید شارمهد رو فوراً مشخص بکنن و اطمینان حاصل بکنن که او تا زمان آزادی دسترسی منظم و مرتب داره به خانوادش، به مراقبت‌های پزشکی مناسب، به وکیل و همینطور به مشاوره کنسولی از سوی مقامات آلمان. آزادی ایشون درخواست اساسی و اصلی سازمان عفو بین الملل با توجه به اینکه اصول دادرسی منصفانه در پرونده ایشون زیر پا گذاشته شده و از این منظر بازداشت ایشون از نظر قوانین بین الملل خودسرانه و غیر قانونی محسوب میشه. به علاوه به دلیل سن بالا و بیماری های پس زمینه آقای شارمهد در صورت ابتلا به ویروس کرونا با خطر بیماری جدی یا حتی مرگ روبرو هستند و از این منظر هم ما درخواست داریم که مقامات جمهوری اسلامی ایران ایشون رو آزاد بکنن. به علاوه سازمان عفو بین الملل در نامش یادآوری کرده به مقامات جمهوری اسلامی ایران که طبق اصول دادرسی منصفانه اعترافات گرفته شده تحت شکنجه یا اعترافات گرفته شده بدون حضور وکیل به هیچ عنوان نباید در روند دادرسی مورد استناد قرار بگیره.
گفتگویی شنیدید با رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل. اما بر اساس مصوبه شورای عالی کار ایران که تازه اعلام شده، حداقل دستمزد کارگری با حدود 57% افزایش، حدود 1,500,000 تومان افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از فرشته غازی.
شورای عالی کار ایران روز پنجشنبه 19 اسفند حداقل دستمزد کارگری را حدود 57% افزایش داد. بر اساس این مصوبه، کارفرماها موظفند حداقل مزد کارگر بدون سابقه و بدون فرزند را با در نظر گرفتن بن و حق مسکن برابر با 5,679,000 تومان بپردازند. حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند 6,307,000 تومان و با دو فرزند 6,725,000 تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که خط فقر به معنای حداقل هزینه معیشت یک خانوار به طور متوسط حدود 9 میلیون تومان در ماه در سال 1400 اعلام شده است. پیمان شجراتی، فعال کارگری سابق، در این زمینه میگوید
در پس اعلام این رقم 57.14% افزایش حداقل مزد، یک بازی و در واقع یک هیاهوی رسانه‌ای رو دولت قصد داره که به راه بندازه و اینطور وانمود بکنه که خب به هر حال این دولت توجه ویژه‌ای به بحث معیشت کارگران داشته و به همین دلیل هم رقم افزایش رو بالاتر از در واقع نرخ اعلام شده تورم بهمن ماه در نظر گرفته، در حالی که این افزایش 57% تنها برای کارگرانیه که حداقل بگیر هستن و برای باقی کارگران رقم 38% رو لحاظ کردن. خب ما با شمار زیادی از کارگران مواجه هستیم که به اصطلاح کارگران غیر رسمی هستن که در چارچوب قانون کار هم نیستن و به اجبار با دستمزدهای به مراتب پایین‌تر از نرخ رسمی مزد مشغول به کارن، یا کارگرانی که به دلیل اشتغال در مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارجن و همینطور کارگران کارگاه‌های زیر 10 نفر که اونها هم در واقع مشمول قانون کار نیستن.
کارشناسان میگویند بالا رفتن هزینه معیشت خانوارها در ایران نتیجه مستقیم افزایش تورم شدیدی است که در چند سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده و بر همین اساس برخی فعالان کارگری میگویند دولت باید در کنار افزایش حقوقها نرخ تورم را کنترل کند. در غیر این صورت افزایش حقوقها هم منجر به تورم بیشتر خواهد شد. در حال حاضر علاوه بر تورم بالا که معاش مردم را به طور روزانه تحت تاثیر قرار داده، نرخ بیکاری در کشور هم بر پایه ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در حدود 25% نوسان دارد و به همین دلیل شمار زیادی از کارگران ناگزیرند با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از آنچه که شورای عالی کار تصویب می‌کند مشغول کار باشند. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در دی ماه گفته بود در کشور قریب به 10 میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم، کارگرانی که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه 700 یا 800 هزار تومان دستمزد دارند. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان دست کم 44% بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از 83% اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است. پیمان شجراتی، فعال کارگری سابق:
خب ببینید، تورم الان به شکل فزاینده‌ای همونجور که شما اشاره کردید در حال افزایش، سیاست‌های اقتصادی دولت هم که توی بودجه سال آینده نمود پیدا کرده نشانگر اینه که برای اقوام اساسی باید منتظر گرانی‌های بیشتر و تورم فزاینده‌تری رو ما در واقع منتظرش باشیم. سال آینده قطعا سال سختری برای کارگران و مزدبگیران خواهد بود و واقعیت اینه که برای کارگر هیچ راهی جز ادامه اعتراض به وضع موجود باقی نمونده. بدون شک این ارقام و این افزایش‌های تبلیغاتی و ناچیز کمترین اثرگذاری رو روی بهبود وضع معیشت کارگران نداره و بدون شک مورد پذیرش کارگران واقع نمیشه. بنابراین با تداوم این شرایط اعتراض‌ها چنان ادامه پیدا می‌کنه و همونطور که عرض کردم جز دست بردن به اعتراضات بیشتر و وسیع‌تر راه دیگه‌ای برای کارگران باقی نمونده.
تنگناهای معیشتی کارگران در سال‌های اخیر پیوسته موجب بروز اعتراضات و اعتصاباتی در سراسر کشور شده و واکنش حکومت به آن اغلب سرکوب بوده است. کارگران معترض می‌گویند مستمری 4 تا 5 میلیون تومانی کفاف زندگی را نمی‌دهد و حقوق آنها در برابر گرانی‌ها ناچیز است. آمارهای جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نشان می‌دهد که حداقل دستمزد کارگران تنها 35% از هزینه یک خانوار را پوشش می‌دهد.
گزارشی شنیدید از فرشته قاضی در مورد افزایش 57% حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار ایران. مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه 19 اسفند اعطای 1 میلیارد دلار دیگر کمک نظامی به ارتش اسرائیل را تصویب کرد. مخالفت شماری از نمایندگان دموکرات کنگره اعطای این کمک را به تأخیر انداخته بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، کمک جدید به عنوان بودجه اضطراری برای تجدید راکت‌های سامانه گنبد آهنین به کار خواهد رفت. بدین ترتیب کل کمک نظامی آمریکا به اسرائیل در سال 2022 به 5 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.